اینجا خاموشی لاجوردی اشاعت که اون مدرسه بچه ها خشون لولاچی اینا تو اینجا بودن ارتباطاتمون بود منتها
منسجم تشکیلاتی نبود
تشکیلاتی نبود که سه گروه با هم اون چیزی داشته باشن منتها انجمن های ایالت و ولایت دور شد این حسی که امام با اون سماحت اومد به میدون جاذبه امام همه رو در خود کشید خب اون روز وقتی که اون دو گروه هستن امام تشکر بردن اندرون ما سه گروه دعوت کردن امام یکی از بجاش سمبول وحدت چون اون حالت از انزوا کشتن بیرون مردم رو به هم وصل کرده این جای باری که به هم متصل کردن بلند شدن و تشکر کردن قدردانی کردن گفت حیف نیست شما سه گروه مؤمن مسلمان متدین جدا جدای هم باشید ما نیاز وحدت داریم در مقابل این رژیم یکی شدن داریم حیف نیست بیایید با هم بشید یکی بشید بودیم چشم آمدیم تهران چهار جلسه رو داشتیم تو جلسه سوم سومش به این جمع‌بندی رسیدیم که از هر گروه چهار نفر بیان یه شورای مرکزی 12 نفره تشکیل بشه این کار کردیم و جلسه چهارمش پیام دادیم رفتیم خدمت حضرت امام و خدمتشون عرض کردیم که ما امر شما رو اطاعت کردیم همطور که شما فرمودید ائتلاف کردیم اسمش هم گوشی مختلفه اسم مختلفه از اینجا بود ائتلاف کردیم اسمش هم گوشی مختلفه شورای 12 نفریه که خدمت امام معرفی کرد امام خیلی اون روز خوشحال شدن دعا کردن و فرمودن دو سه تا نصیحت هم بهتون میکنم این داشته باشه یکی اینکه شما برای این تشکیلات برادریابی کنید یعنی برادر مؤمنتون برادریابی کنید
یعنی به دنبال عضو و بالا بردن تعداد اعضا نباشید
برادری مستقیم دومی که حزبی ها رو لاخاتون را ندید اینجا هر جه منافع اینا ایجاب بکنه شما رها خواهند کرد سوم در تصمیم گیریاتون اقلیت قانع کنید تصمیم میگیریم حالا مثلا 8 موافق 4 مخالف همیدن که در تصمیم گیری ها اقلیتون قانع کنید که خب اعتمادش بعدم بعد از یه مدت کوتاهی گفتیم که هر دقیقه نمیشه بریم ما یه گروه فقهی میخواییم که اون گروه فقهی مرحوم بهشتی شهید مطهری آقای انواری و آقای مولایی این 4 نفر گروه فقهی بودن وقتی تشکیل دادیم اومدیم خدمت از تمام و عرض کردیم آقا ما یه گروه فقهی به شورای مرکز اضافه کردیم که اگه هر دقیقه سر هر چیزی وقت شما نگیریم عرض کردیم 4 نفرن امام فرمودن همه شون خوبن اون 2 نفر مورد تایید کامل من به تحری و بهشتی همه شون خوبن بعد که 16 نفر شدیم یک جلسه هم آقای انبار و انباری شوخی میگه من یه رای شما یه رای اون کردم اینها تا یه شب جلسه تشکیل شد 16 نفر نحوه رای گیری نحوه رای گیری اون آقای مولایی رو کرد گفت شما باید منسلخ بشین ابزار دست ما بشین من به برق یعنی چی ما به انگیزه که نبودیم حرکت کردیم حالا شما روحانی است و جای خودم منم مرون بهشی رئیس جلسه بود وقت گرفتم نوبت که من رسید گفت بفرمایید آقای توکلی مرحوم بهشتی خیلی منصف بود این مرد اگه بچه هم یک دوتون کنیم درسته بعد من رو کردم حالا گاهی خودم یادم میاد خجالت میشن کنیم چه روی این حرف زدم گفتم ببخشید در مسائل فقهی ما تام و تمام در احتیاج شما بیچون و چرا اما در مسائل سیاسی اجتماعی معلوم نیست رفقای ما شما افقه نباشن
حرف بدی نزدین که
هر کیه داری خیلی منصف رو کرد یه خود تعمل کرد من بهشتی اینجوری بود تعمل میکرد رو کرد با آقای مطهری دوستان درست میکرد درست میکرد همین تصویب شد ولی اینا خیلی بزرگ بودن
دقت و مراقبت داشتن از رات امام خب بسیار خب یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و بعد برگردیم با توکلی بیشتر درباره فعالیت‌های مختلف اسلامی صحبت خواهیم کرد با ما همراه باشید از زنده شنونده یاد ایام رو میشنوید از پخش رادیو اقتصاد. در این برنامه و در ادامه برنامه قبل در خدمت جناب آقای ابوالفضل توکلی بینا هستیم از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی. این دومین برنامه هست که خاطرات و فعالیت‌ها و اقدامات جناب آقای توکلی بینا رو از بیان خود ایشون مرور می‌کنیم. آقای توکلی، مؤتلف اسلامی سال 42 اردیبهشت 42 تأسیس شد، درسته؟ یک بازگشت کوتاهی به قبل از تأسیس داشته باشیم و فاجعه فیضیه که در متن این اتفاق و این فاجعه حضور داشتید. خب اشاره کردید مؤتلف اردیبهشت تأسیس شده، در اونجا فعالیت‌ها رو در فیضیه چطور دنبال کردید؟ چه اتفاقی در فیضیه افتاد؟ این رو یه قدری برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
آیت الله عظمی گلپایگانی، شهادت امام صادق دوم فروردین سال 42 اعلام کردن که من در فیضیه مراسم میگیرم بعد از ظهر. خب حالا دوم فروردین سال جدیده، بنده با شهید درایی صحبت کردیم که ما روز یکم بریم قم، دیدار آقایون و منزل امام و اینا. یکم اومدیم، وقتی رسیدیم قم دیدیم که عصری مردم قم مناطق کبیری آدم باهوشی داره، هم باهوش هم سرسخت. گفتن امروز بیرون شهر کاماندو زیادی و گاردی پیاده کردن، یعنی آبستن یک حوادث بزرگی بود که اینا رو پیاده کردن، اینا ساده نیست. صبحش منزل است امام روزه بود، با شهید عراقی و چند تا بچه های دولاب و اینا رفتیم منزل، روزه بود و پیش از ظهر و اینها هست امام اومدن سینه نشستن. ما با سه فاصله طرف راستشون ما نمیشستیم، استاده بودن. عراقی هم با سه فاصله از چپشون استاده بودن. خب ما با این اطلاعاتی گرفته بودیم بعد از ظهر وارد فیضیه شد. من به معلومه رو گفتم مهدی، چون من دور دبیرستان با ایشون دوست بودم، مهدی ما باید یه جوری واقع بشیم تو فوز، هم بریم هم شرکت کنیم، یه جوری که اگه خواستیم از اونجا بزنیم بیرون حوادث پیش اومد راه گریزی داشته باشه. ما یه منفذ یه جایی ایستاده بودیم، خب جمعیت اومد پر شد. آشموزای انصاری قومی بود که میگو من 4000 حدیث از حفظم، این برای فعلی بود، اینم سخنگوی اون روز بود. اومد رفت منبر و وقتی خطبه رو خوند و اینا و رو کرد گفت شما هم شاهدان امام صادقی. به مجردی که این گفت یه مرتبه از چارگله مسجد حرکت شروع شد، یکی میگو درود بعد رضا خان، یکی میگو درود بعد شاهنشاه عالی امر، و با اسلحه سرد و گرم، پنج بوکس هایی داشتن که استخون خورد میکرد، کارد و اسلحه گرم. البته مردم نمیشستن اون بالا، سدیون سرودباری پرت کردن شهید شد، مردم ماجور بهشون پرتاب میکردن. بود و داشت تمام کتاب ها و اماما ها و همه چیر به هم میفتن، در شار خورد کردن، جاوید شا جاوید شا از این شعار ها دادن. یه مرتبه اون گوشه که باید گفتن بریم خونه خمینی، مرحوم عراقی ابوالفضل بریم، با یه سختی زدیم بیرون. مرحوم عراقی پول داد به یکی از بچه ها، گفت میری چه چهار زاندار بزرگ میخوری میر کنه امام. حالا از این طرف منزل امام بگم، وقتی فیضیه شروع میشه یه عده از فضلا و طلاب میان از دست امام و گریه میکنن، میخوان در ببندن، میگن طلاب دارن میکشن، چه میکنن؟ ترسیم بیان اینجا در ببندن. هست امام میگن اگه بخواید در ببندید من میزنم میرم فیضیه. چطور طلبان من اومده در باز میدن، همه باید برید بیرون، اگه کار داشت با من کار دارم، همه رو بیرون میکنه. ما که خلالیش که نیست، در بازه. اومدیم تو زیر زمین هایی که حالا هم هست، شبکه آبی سرانی قدیمی داشت، هیزم هایی که ارده بودم بر زمستون تو زیر زمین بود. مرحوم عراقی چوبای صورتی شدید لبه میذاشت بیرون. یه مرتبه دیدیم که دلت در باشد، امام کنید کیه؟ من گفتم کسی نباشه، منم گفت ما هستیم. بعد مرحوم گفت ما وظیفه داریم، امام فرمودن بچه رو من تعیین میکنم. بلافاصله مرحوم عراقی گفت سریع انتقال تشخیصش با ماست در بس. خب اون چازه زامدارا رو برد و چوب و اینه دم در. مرحوم عراقی گفت ما مگه بار قیمه قیمه کنن این در بتونن بیان بیرون. خب ما اونجا به حساب تداریم تا صبح هم بودیم، علم دار خبری نشد اون جنایات که اینا کردن. فردای اون روز حالا این خفقان، میدونید که ایام عید از سراسر کشور اومده بودن زیارت هست معصومه، دعوت آقای گلپایگانی یه دعوت بزرگی بود. خب اینا سر صدا کردن دار دور تو رادیو اینها، و امام یه اعلامیه زرد، این اعلامیه رو برخوان باید بنگاه گلپایگانی میداد. یه اعلامیه دن شاختوسی یعنی قارتگری شاختوسی، اون رو میدونید اون روز رو میگم جرعت
بزنه 42
پس شستان مستشار همه دست اینا بود. شاختوسی یعنی قارتگری، شاختوسی یعنی جنرال، شاختوسی همه شایدان امام ساده، شاختوسی که همه قرآن کریم. من سینم رو برای سر نگذاه شما آمازی کرد اما سیر به زور نمیرم. تقیه حرام است ولو بلق ما بلق، میدونید این حکم فقهی همه فقا باید طبعید. و این به اون خطاب به اون آشغال قصر خویی بود بازار عباس آباد از شایدهای امام اونجا مسجد داشت خطاب به اون. خب این اعلامیه چاپ شد واقعا خفقانو از بین برد. خب بعدم اومدن شب امامو گرفتن بردن. چقدر نیرو آورده بودن هر در یه خونه یه مسلح گذاشته.
در ماجرای فیضیه هم امام دستگیر شدن یا نه؟ امام رو به تهران آوردن در
بله،
فیضیه؟
بله بردن منزل روغنی و بوده 10 ماه امام اونجا تحصیل بود.
یعنی از خرداد 42 بله. 10 ماه امام اونجا بودن.
یکی از افسرهای عالی رتبه رو شاه میفرسته که ملاقات بکنه امام میپذیر. پاک روان میاد با امام صحبت میکنه، گله میکنه اما فیضیه و میگه شما سیاست بذارید بر ما و نامو. میگه نه ما اون سیاست شما قبول نداریم، شما بیایید فشار کار بیر دولت هر امری داشته باشید ما اطاعت میکنیم. اینا چه میگه به امام؟ خیلی عجیبه. امام در مقابل میگه که من اون چه تکلیف الهیم باشد عمل خواهم کرد. مایوس به پا میشه میره.
یه برگشت به قبل باز داشته باشیم آقای توکلی و در ماجرای فیضیه پرسیدم اشاره کردی که در فیضیه هم حضرت امام دستگیر شدن. چند روز ایشون دستگیر بودن و زندان بودن به تعبیری؟
همون که منجر به داوودیه شد زیاد نشد،
خیلی نبود،
چون اونا گفتم که علم مصاحبه رادیو تلویزیونی کرد به زودی 25 نفر از علما به دادگاه نشد و در همون فشار و استادی مردم موجب شد که بازار تهران 14 روز زنده باشد.
و در همون ماجرا بود که مطرفه موضوع هجرت علما به تهران در اعتراض به دستگیری امام رو دنبال کرد یا مقطع دیگری بود؟
نه همون مقطع ارشاد
جمع‌آوری امضا برای مرجعیت حضرت امام.
همون که امام زندان بود ما این کار کردیم، تمام علمای بزرگ از سراسر کشور جمع کردیم، اینا فتوا دادن بر فقاهت امام. وحشت کرد رژیم، اینا برنامه شون رو وحشت کردن، رقم نشینی کردن با اون فتح بابانی ها که اینا دادنه.
شما خودتون مجموعاً از قبل از 42 و بعد از 42 بخواهم بررسی بکنیم اولین دستگیریتون کی بود و مجموعاً چند بار دستگیر شدید و چند بار و چند سال زندان؟
من 5 بار دستگیر شدم. اولین دستگیری هم مخبر دوله بود، اعلامیه های امام توضیح میکردیم من گرفتم.
چه سالی؟
اما انجمن ایالت ولایتی بود
قبل از 42.
بله بازداشت دومم از خدمت شما که 15 خرداد بود، یعنی سری ادیب من ادیب ممالک تو ری یه حاجزا پنجشاهی بود من خونه قایم بودم و خوب از طرف اومده بودن خوشنم و بسته بودن داداش برده بودم من اینجا بودم. خب که هر من بود این مرحوم حاجزا خودش شب با خانوادش تو عیاد پشم بودم برای من میورده گفتم با من زندان بودم که چه بزن تو اتاق باشم که نمیشه. یه بعد از یه هفته میدونستم مهدی کجاست، یه یادداشت نوشتم گفتم میبره این میدی به مهدی جوابشم بیا. میبره مهدی میده به پیام داده بود که من پس فردا صبح میام میبرم دست با یه جیب ما رو برد بود دماوند. پدر خانوش باغ داشت ما رو برد اونجا. بعد مسئله این اعلامیه‌های شبت که کاپیتولاسیون بود اینا پیش اومد، اومدن همه عوامل گرفتن. حال اینا هم بده بودن تو صندوق میخ کرده بودن، اینا رو من نوشته بودم 10 صندوق میخ رخصی حجوم هم اومده بودن دنبال بودن خلاص خونه خبیم بردندم دیگه. حالا من بمونم بعد ممکنه سختر بشه. شب اومدم تهران چون به شهرستان جنس دفتاری بلند داشتیم، شما همه جنس خواهد شهرستانتون رو بارمه به نام تقیه محمدی صورت جلسه درست کردم و خبیم بودن اومدن بگو برادرم بود. صبح فرداشم مرک پیرنه سفید بیجام آبی داشت ازش نمیگرفتن دیگه هم تنم و شب هم خانم هم اتفاقا خب میریختن تو خونه و مادزنایی بود خانم حامله و پسر دوم حامله بود گفتم با میشم اونگه بیزن تو خونه تو بیا خونه پدرش نزدیک بود ببرم تو خونه پدرت من میمونم اینجا. گفت نه حالی میگی نمیترسن. خب شب خبه نشد ما بسو لباس رو نوست کردیم، آمده کردیم، اومدیم بوجه نشستیم، دیدیم که از رکن دو یه سرگردی بود قبلا اینا برده بودن، اومد جلو اشتاده. بعد دیدیم اون نیکتب مال اطلاعات شهرانی بود، اینا ست بغزو داشتن از اون مارخورده ها بود. مال من پشت نشید اومد گفت یه دفعه جستی ملخه، دو رفت جستی ملخه، فکر آخر به چنگ من بیافتی. گفتم من کارمند اطلاعات شهرانی نبودم، من تاجرم، میرم بیرون میام شهرستانم، روتم زیاد شده. خلاصه ما رو برداشت متشم میرم آوردن، یه بستن برون برده بودن، بردن تو خیابون یه لندروور ساواک مال شهربانی سوار کردن و تا خود شهربانی اینا تهدید کردن. تیه و این کار کردیم، مجلس مریض ظاهر کردیم، فلانی این کار کردیم، ما رو آوردن اعتراض شهربانی تا مرکزی بود که میگرفتن آدم ها رو، اتاقی که بود یه نیمکت چوبی بود، آدم ها میگرفتن نمیگفتن اسمت چی، اول میخواهوندن رو این با تسپرانه های چارپر میزدن، بعد بلندش کنند اسمت چی، یعنی رویش رو بشکنن وحشت کنه که اقرار کنه. ما رو بردن برندید، فقط شروع بود، گفتم ببر بکنش تو توالته، من رو متشم کردن توالت رو اینجا، این تعفونم میداد، دو ساعت تو اینجا بود. منتها من زودتر بردم، من به متشم کردم من پرونده دارم، قبلا بازداشت شدم، اگه بیان منو میبرن تو یه وقت یه دستی به دزنن، تو من با لفظ خودم چیز نبود تو قبول نکنی، من یه دستی میزن تو، من زودت من رو برد. منو بردن بازجویی هم اگه کسی وارد شد، من دیگه حالا یاد گرفته بود نجیب بازجو رو بشه، بگو بینیم رفتن همه اون چاپونه یا رو بردن با من مواجه دادن. یعنی میشناسین؟ گفت نه. کی با این تماس گرفت؟ گفت نمیدونم، یه حاجی پسعد شاه بود و یکی حاجی احمد شاه، کدومو نفهمیدم. با این به من میگونه بودم اون تقیه محمدی بود، اون دفتر درست کرده بود. آقا گفتن تو تعهد میکنی که این تحویل شدی؟ گفتم بله. چجوری؟ گفتم یه تلفن من بدید، هر وقت اومد تلفن بزن بیاد ببریدش. گفتم که این من جنس میپوشم، این جنس برد و زنگ زد که من دست انداغ میخم میارم اینا رو، جد ما بزرگه اونجا میبردن اینا. خلاصه هرچی فشار دارم من از حرف خودم پایین هم خسته شدن دیگه، یکی بعد از زور بود نوشته نفر من ما رو آوردن تا تای اون راه رو، این نقرچی که بازار بود این گرفته بودن، گفتن عبدالله کسی جوجو از مصر پول آورده، شاه تو همدان سخنرانی کرد که نفر 25 ریال دادن به اینا، گفتن دور در خمینی اونو گرفته بودن، پسر آسترلنگ تهرانی بود و یکیم روحانی بود، یکی روحانی بود، یه انصافگو بود توی چاپخونه مجلس، ما به یه اعلامیه دون چاپی کرد بر ما، جوان بلند و رشید و اینم آوردن، یعنی بعد از مندم متشمیر آوردنش، رنگو برف زده بودنش، اومد صحبت کنه دستش بشادم بودم اتاق هم نیست. بعد انصافگو دیدم اونم برو خودش نمیاره که ما رو میشناسه، خیلی زرنگ بود، بودم بود هایی پرونده پرونده هم اضافه انصاف، ولی نه اون خیلی جوان زرنگ بود، برو خودش نمیاره دیگه. تا شب وفات از زهرا شد خوابیدم، وقتی بلنشم اپسیا با آب دارم بس مطلم شده بود، بودم اون بازون من یه بیاد اومد، گفتم من امشب شب وفات، شب وفات از زهرا است، منم نیاز دارم بس بکنم با سرباز من به سوارمون. اون نکتبه اومد گفت میفرستم این رکن دو، سگ میداختن چون بچه ها را میرفتن. خلاصه اون همون شب موجب شد که تعدادی از چاپونه ایر آزاد کردن، اون پسر چاپونه ایر که ماش اعلام دادم اونو نگرشتن، انصاف کن نگرشتن، اون رو اووردن پایین میبودن قرنطینه، یه چارشاخ میداختن، یکی 5000 جمع کردیم دادیم به این یارو سر ما رو درست ماشین کنه اقلا. اووردن دوتا بند داشتیم اونجا، 15 خردادی ها بودن و انقلاب سیاسی بودن، بسته نگار داماد آقای بود طالقانی، وکیل طالقانی بود، خب من میشناختم ارتباط داشتم، طبقه بالا اومد بره، اومد اشاره کرد که تو حرفات تو وکیل گفتن یه هفته تغییر داره میکنم نگران نباش. بعد وقتی رفتیم تو بچه ها با تو که گفتم منم متشمی، فشار آوردن از اون استوار زندان که باید اینا دیگه بیان توی اتاق، به من گفتم باید دبل انتون بگیری، 26 نفر توی اتاق بود شب کتابی میخواهید. در هر حال این پسر چاپی هم اینو زده بودنش که از ما هر هی میگم ما بود، ما گناه نداریم، بی خودی ما گرفتن اشتباه کردیم، هر چی دنبال ما بود. ضمن این خانمش حامله بود بیچاره، وقتی ما فهمیدیم ما دو تومن به یارو ساره میدیم، در کوچیک بود در زمان شد به نامش کسی که میده ملاقات به بچه ها بودم برید خونه این خانمش حامله است بیچاره گناهی نداریم، سوساد رو برید، بستری برید، نیازش برتر. خب این فهمیده بود خیلی چیز بود. ما میدونی که قانون چیز این بود که اگه اقرار میکردی مثلا دادگاه، اگه اقرار نمیکردی 3 ماه چقدر بعد آزادت کنن. ما رو بودن شب آخر ببرن آزاد کنن، ببین بردنش جدا. تعهدم اگه به من گفتم، گفتم من تعهد میدم خودم بنویسم، برخلاف قانون اصلی کاری انجام ندم.
این دستگیری دومتون بود؟
بله.
ستای دیگه کی بود؟
یه مرتبه سالگرد فیضیه من.
چه سالی بود؟
بازش کرده سالگرد فیضیه بود، یه سال بعد فیضیه بود.
این 43؟
بله.
پس این 43 شما دو بار دستگیر شدین، یه بار سالگرد فیضیه، یه بار برای اعلامیه کاپیتولاسیون. بله.
دستگیری آخرم سر منصور بود دیگه.
بعد از منصور بود.
یعنی وقتی اونا رو گرفتن ما رو دوم اسفند 43 برون ما رو بازداشت کرد.
چه مدت بازداشت بودین در این پنجمی؟
پنجمی نزدیک بیش از 2 سال بود.
بیش از 2 سال؟
بله.
این از همه بیشتر بود.
یعنی این کارت آزادگانی که من دادم نزدیک 3 سال با چیزی محاسبه کردم. من کارت دادم.
سابقه تبعید که نداشتین؟
نه نه نه،
فقط همین بازداشت ها و این
بازداشت ها
چند ماه و پنجمی هم که 2 سال.
بله.
بسیار خب آقای توکلی بینا، زمان این برنامه ما به پایان رسیده. انشالله باز هم این لطف رو به ما خواهید داشت که در برنامه بعدی بتونیم باز هم خاطرات جنابالی رو مرور داشته باشیم. هنوز در سالهای اول دهه 40 هستیم و از خاطرات جنابالی در همون سالها
توفیق داشته باشیم بتونیم.
درود بر شما، خدا هم به شما سلامتی بده. ممنونم آقای توکلی بینا که این هفته هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که یاد ایام امروز هم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
فکر کنم این مسئله برای هممون پیش اومده که با افرادی مواجه شدیم که ظاهر و باطنشون فرق می کرده و اصطلاحاً ما گول ظاهرشون رو خوردیم، حالا چه در معنای مثبتش چه در معنای منفیش.
برنامه صبحگاهی مهربان باشیم رادیو معارف چهارشنبه با همین موضوع تقدیمتون میشه.
مثل خورشید از صمیمیت بگو،
مهربان باشی
با نگاهی با کلام.
ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده برنامه صبحگاهی رادیو معارف به نام مهربان باشیم هستم. روز چهارشنبه موضوعی رو که انتخاب کردیم برای گپ و گفتگو با شنوندگان عزیزمون در خصوص ظاهر هست، ظاهر آدم‌ها، اینکه آیا تا حالا گول ظاهر کسی رو خوردن یا نه. انشالله شما هم همراه این برنامه باشین روز چهارشنبه از ساعت 6:45 صبح تا 8. مهربان باشیم.
زمینه‌های هنری که به صوت و صدا مربوطه، از خوانندگی و نوازندگی گرفته تا نقالی و اجرا، اگر احساس می‌کنید صاحب استعدادید، رادیو ایران به سری رو فراهم کرده برای بروز و کشف استعدادتون.
فردا مسابقه رادیویی 1-2 صدا رو از رادیو ایران بشنوید.
مهدی سایی هستم، تهیه کننده مسابقه 1-2 صدا از رادیو ایران. ما در حال برگزاری فصل 9 مسابقه 1-2 صدا هستیم. فصل 9مون به موضوعات مختلفی همچون قصه گویی و نقالی، گویندگی، اجرا و سخنوری، خوانندگی و نوازندگی و همچنین برپاخند و بازیگری اختصاص داره. در بخش اجرا و سخنوری آقای مسعود روشنپژوه، خانم فاطمه آل‌عباس، آقای دکتر محمد نظری، آقای مرتضی حسینی و خانم آرزو جعفرپور داوری مسابقه رو به عهده داشتن. امیدوارم که شنوندگان عزیز هر شب ساعت 8 از رادیو ایران ما رو بشنوند. متشکرم از شما.
معرفی آثار و شخصیت نویسنده‌هایی که کمتر در جامعه هنری ما شناخته شدن و آثارشون خونده شده،
مسئولیتیه که برنامه زورق خیال رادیو نمایش بر عهده گرفته و قرار فردا در این برنامه با یکی دیگه از همین نویسنده‌ها آشنا بشیم.
زورق خیال، برنامه‌ای از ایوب آقاخانی.
نیکولا به آنها میگوید وقتی از کسی میپرسیم حالتان چطور است، غرض این است که او جواب دهد بد نیستم، شما چطورید؟ و دیگر هیچ. درنگی بر داستانهای ایران و جهان، این بار بد نیستم شما چطورید، اثر کلود روا، داستان نویس، روزنامه‌نگار و شاعر فرانسوی، در برنامه زورق خیال از رادیو نمایش، هر روز 15 دقیقه بامداد و تکرار ساعت 13:15 روی موج FM ردیف 107.5 MHz.
بی رویه اون هم در زمینه هایی که تولیدات داخلی توان و کیفیت لازم برای برطرف کردن نیازهای داخل رو دارن، سوالات زیادی رو ایجاد میکنه، مثل تصمیمی که به تازگی برای واردات اتوبوس های شهری گرفته شده.
برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد فردا این موضوع رو بررسی میکنه.
من زهرا تقیم‌الله هستم، گوینده برنامه تابلوی واردات، به اتفاق راضیه حسین‌علی تهیه کننده کنار شما هستیم. برنامه‌ای که به موضوع تولید و واردات می‌پردازه. چهارشنبه قراره به موضوع خیلی مهمی بپردازیم، واردات اتوبوس. قرار شده برای رفع نیاز داخلی اتوبوس به کشور وارد کنند، در حالی که هم‌اکنون روزانه 4 دستگاه اتوبوس در ایران تولید میشه و ظرفیت تولید در هر شیفت 10 اتوبوس و در شبانه روز 20 دستگاه. به جای اختصاص ارز برای واردات، بهتره که این ارز به تولید کننده داخل پرداخت میشه. از یادتون باشه تابلوی واردات روز چهارشنبه رو بشنوید.
با 324 انتخاب آسان است.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم.
سلام.
اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز کنار شما هستیم با یه کتاب جدید و یه نکته جدید. اسم کتاب چیه؟ اسم کتاب هست چیرگی، به قلم رابرت گرین. آقای دکتر حاضرین؟ ابتدای این کتاب نوشته شده با محتواهایی که روی این کاغذها میبینید، میتونید بفهمید که در هر شغلی که هستید چجوری به درجه استادی برسید و اثر شاهکار خودتون رو خلق کنید. نویسنده کتاب میگه روزگار کودکی برای همه ما تداعیگر حس سرخوشی و رهاییه. کودکی ایامیه که بی‌محابا آرزوی چیزایی رو تو سر داریم که هیچ موقع از اونا و رسیدن به اونا نمیترسیم. تو اون دوران همواره با اشتیاق وقایع اطراف خودمون رو به چالش میکشیم و همون جوری میاندیشیم و رفتار میکنیم که دلمون میخواد. با این حال همزمان با بزرگتر شدن، وقتی در معرض بایدها و نبایدهای خانواده و جامعه قرار میگیریم، برای اولین بار با چیزی به نام محدودیت آشنا میشیم. ای بابا، از اون زمان به بعد که مرزای محدودیت تو زندگیمون ورود پیدا میکنه و ما رو توی زندونی گرفتار میکنه که خودمون اونو خلق کردیم. جای تاسف‌بار این قضیه اینه که همچنان که محدودیت‌ها رو میشناسیم و با اونا انس میگیریم، بال و پر پرواز ذهنمون بسته میشه و به جای پرواز به اندکی پرپر زدن دل خوش میکنیم. اما این اصل رو نباید فراموش کنیم که رسالت هر کدوم از ما انسان ها اینه که تبدیل به فردی بشیم که برای اون منظور متولد شدیم. رسیدن به پاسخ این سوال که برای چی به دنیا اومدیم کار بسیار سختیه، مخصوصا اگر با موانع ذهنی خودمونو اینقدر غرق کرده باشیم که در برابر خواستن مقاومت کنیم. با این وجود برای رسیدن به هدف نهایی زندگیمون هرگز دیر نیست. میتونیم با کسب مهارت تو حوزه‌هایی که به اون علاقه مندیم مسیر استادی خودمونو در پیش بگیریم. بسیار خوب، یه بخش از کتاب چیرگی رو به قلم رابرت گرین با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بدرود.
بله.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه